قبول باشه انشالله طاعات و عبادات شما شرمندگان خوب و صمیمی. گفت مرا عهدیست با جانان که تا جان در بدن دارم، هواداران کویش را چو جان خیشتن دارم. زمزمه دعای عهد با نوای جناب آقای نورایی.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم رب النور العظيم ورب الكرسي الرفيع ورب البحر المسجور ومنزل التوراة والإنجيل والزبور ورب الظل والهرور ومنزل القرآن العظيم ورب الملائكة المقربين والأنبياء والمرسلين اللهم إني أسألك بوجهك الكريم وبنور وجهك المنير وملكك القديم يا حي يا قيوم أسألك باسمك الذي أشرقت به السماوات والأرضون وباسمك الذي يسله به الأولون والآخرون يا حي قبل كل حي ويا يا هيا حين لا هيا يا مغيي الموتى ومميت الأحياء يا بلغ مولانا الإمام الهادي المهدي القائم بأمرك صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين عن جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها سهلها وجبلها وبرها وبهرها وأني وأن والدي من الصلوات زنة عرش الله ومداد كلمات وما أحصاه علمه وأحاط به كتابه اللهم إني أجدد لهم في سبيحة يومي غضب وما عشت من أيامي أهدا وأهدا وبيعة لهم في أنغي لا أهود عنهم ولا أزول أبدا اللهم اجعلني من أنصاره وأمانهم والزابين والمسارعين إليهم في غزاء هوائجهم والممتثلين لأوامرهم والمحامين عنهم والسابقين إلى إرادتهم والمستشهدين بين يدي اللهم إن هال بيني وبينه الموت الذي جعلته ألام عبادك حتما مغزيا فأخرجني من قبري معتذرا كفني شاهرا سيفي مجردا قناتي ملبيا دعوة الدائي في الحاضر والبادي اللهم أرني طلعة الرشيدة والقرة الحميدة بكم الناظرين بنظرة مني إلي فأجل فرجا فسهل مخرجا فأوسع منهجا فاسلك بي مهجة وأنفذ أمرا واشدد أذرا فأمر اللهم به بلادك فأهي به عبادك فإنك قلت وقولك الحق زهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس فأظهر اللهم لنا وليك وابن بنت نبيك المسمى باسم رسولك حتى لا يذفر بشيء من الباطل إلا مزغا ويهق الحق ويهقق واجعله اللهم مفزعا لمظلوم عبادك وناصرا لمن لا يجد له ناصرا غيرك و مجددن لما اتلم و احکام کتابک و مشیدن لما وردم و اعلام دینک و سنن نبی کب صلی الله علیه و آله و جعله اللهم ممن حسنته من بعث المعتدین اللهم و سر نبیك محمدا صلى الله عليه وآله برؤيته ومن تبعه على دعوته ورحم استكانتنا بعدا اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بحضوره وأجل لنا ظهوره إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا رحمتك يا أرحم الراحمين الأجل الأجل يا مولاي يا صاحب الزمان الأجل الأجل يا مولاي يا صاحب الزمان الأجل الأجل يا مولاي يا صاحب الزمان
دنيا دنيا گل میریزم به پایت شبها شبها میشینم چشم براهت تا برگردی ای جان من فدایت تا برگردی که باشم در هوایت پشمان هستی منتظر تا تو بیایی دل حاضر رنج و قصه ها یابد رهایی از پرده غربت برون ناما غریبی ما منتظر بنشسته کوی حبیبی ما منتظر بنشسته کوی حبیبی دنیا دنیا گل میریزم به پایت شبها شبها میشینم چشم براهت تا برگردی ای جان من فدایت تا برگردی که باشم در هوایت بیا که بی تو جانا دلا در انتظاره مثل ابر بهاری باران عشق بباره ای آفتاب خوبان که رخ نمی نمایی ای آرزوی جانها وقت است بازایی دنیا دنیا گل میریزم به پایت شبها شبها میشینم چشم براهت تا برگردی ای جان من فدایت تا برگردی که باشم در هوایت
السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم. دوستان گرامی، با رادیو معارف همراه هستید. بخش سوم برنامه های این شبکه رو میشنوید. میخواییم همراه بشیم با شرح احادیث کتاب کافی، کتاب الایمان و الکفر، با توضیحات حجت الاسلام و المسلمین حسینی قمی در برنامه جرعه.
جرعه، بیان احادیث کتاب کافی.
یک جرعه از زلال تو کافی است تا شود لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ارادت خالصانه خدمت شنوندگان عزیز رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت. عنوان سخن ما روایات کافی شریف است. کتاب الایمان و الکفر، باب 49، باب حسن خلق. 18 روایت در این باب هست. روایت 12 از وجود مقدس امام صادق سلام الله علیه فرمودن: ان الله تبارک و تعالی لیعطی العبد من الثواب علی حسن الخلق. واقعا روایت های امیدوار کننده است. یه وقت هست در روایت 11 این باب خوندیم، یه وقت کسی ذاتشه، ذاتا خوش اخلاقه، ذاتا خنده روه، ذاتا نرم خوه، اینا هم ثواب دارن، ولی کسی با زحمت باید اینا رو در خودش پیاده کنه، این افضل. امام صادق فرمودن افضل. امیر مؤمنان هم فرمودن ان لم تکن حلیما فتحلم. حلم و بردباری که از نشانه های حسن خلقه. اگه حلم و بردباری نداری، با زحمت حلم و بردباری رو در خودت ایجاد کن. روایت قبل خوندیم، چقدر ثواب، چقدر پاداش. در اون جلسه عرض کردم اگر تنها همین یه دونه روایت بود که امام صادق فرمودن خدای متعال با آدمای با اخلاق، کسایی که حسن خلق دارن، ثواب روزداری روز و شب زندهداری شب را عطا میکنه. و چه چیزی از این بالاتر؟ یه بنده دنبال کار و زندگیشه، شب تا صبح میخوابه، صبح میره دنبال کار و زندگی، اما نامه عملش رو که میبینه به خاطر حسن خلق مینویسن شبا تا صبح شب زندهداره، روزام هر روز روزه گرفته. نمیارزه انسان یه کمی مراعات کنه، مواظب باشه، خوش اخلاق باشه، بد زبانی نکنه، بد خلقی نکنه، چنین پاداشی خدا بهش عطا کنه؟ وقت تو این روایت 12 دیگه شاید بگیم از این بالاتره. امام صادق فرمود خدای متعال، ان الله تبارک و تعالی، خدای متعال به کسانی که حسن خلق دارن، لیعطی کما یعطی المجاهد فی سبیل الله، همون پاداشی که به مجاهدین فی سبیل الله عطا می فرموید. اونم چه مجاهدی؟ یغدو علیه و یروح، مجاهدی که دائما در حال جهاده، صبح و شام در حال جهاده. نه مجاهدی که حالا یه صحنه جهادی پیش میاد تمام میشه، نه، یه مجاهدی رو در نظر بگیری صبح و شام مستمرن مشغول جهاده. خداوند متعال به این آدم به خاطر حسن خلقش همون پاداشو عطا میکنه. پاداش مجاهدین کمه، پاداش شب زنده داران کمه، پاداش کسانی که هر روز موفق به روزه مستحبی هستن کمه. شما با اخلاق خوب همه این پاداش ها رو یک جا برای خودت جمع کن. البته می دانید این نشان از اهمیت نگاه دینی به حسن خلقه. الان متاسفانه که از مشکلات جدی جامعه دینی ما همینه که به خاطر بد اخلاقی ها روابط اجتماعی خیلی بده، روابط خانوادگی خیلی بده، دعواها خیلی زیاده، درگیری ها خیلی زیاده، جدایی ها و طلاق ها خیلی زیاده، درگیری های خیابانی خیلی زیاده. برید آمارها رو ببینید از پزشکی قانونی، در سال متاسفانه صدها هزار درگیری خیابانی که منجر به مراجعه به پزشکی قانونی و ثبت در پزشکی قانونی میشه ما داریم. حالا غیر از درگیری هایی که کار به اونجا نمی کشه و به پزشکی قانونی مراجعه نمی کنن، تو مسائل اجتماعی هست، تو مسائل خانوادگی هست، این بد اخلاقی ها خیلی بار جامعه رو سنگین میکنه که اهل بیت علیهم السلام برای از بین بردنش اینقدر اجر و پاداش رو از ناحیه پروردگار بیان فرمودن. اجازه بدید روایت بعدی رو بخونم، روایت 14 این باب از علا ابن کامل از اصحاب امام صادق علیه السلام. حضرت فرمودن اذا خالت الناس فان استطعت ان لا تخالط احدا من الناس الا كانت يدك العليا عليه ففعل. وقتی با مردم در ارتباط هستی اگر میتونی، پیداست این کار کار پر زحمتیه، یعنی مراقبت میخواد، دقت میخواد، تلاش میخواد، ان استطعت اگه میتونی خودتو به این درجه برسانی که الا کاند یدوکل اولیا علی، همیشه دست بالا مال تو باشه، یعنی همیشه تو به دیگران خیر برسان، همیشه تو به دیگران احسان کن، همیشه تو از دیگران دستگیری کن، محتاج دستگیری دیگران نباش، نگاهت به دستگیری و احسان دیگران نباشه، اگه میتونی اینجوری باش. بعد فرمودن فإن العبد الله اکبر یکون فیه بعض تقصیر من العباده، گاهی انسان در بعضی از عبادات کوتاهی کرده ولی اخلاقش خوبه، فیبلغه الله به حسن خلقه درجه صائم القائم، این آدمی که در عبادت کوتاهی کرده ولی به خاطر حسن خلق خدای متعال به خاطر حسن خلقش او رو میرساند به درجه کسانی که شبها شب زنده دارن و روزها روزه میگیرن. روایت آخر بحث امروزمون رو بخونم، روایت 16 همه این باب، روایت 15 همه کمی مفصل تر هست. روایت 16 همه این باب از امام صادق علیه السلام، قال قال رسول الله، رسول خدا فرمودن افاضلکم احسنکم اخلاقا، افاضلکم برترین شما اونیست که اخلاقش بهتر باشه، الموطعون اکنافا الذين يألفون ويؤلفون وتوطئ رحالهم، کسانی که اخلاقشون بهتر باشه و کسانی که موطئون اکنافن. مرحوم علامه مجلسی رضوان الله علیه مفصل تفسیر فرمودن این عبارت رو، یعنی آدمایی که برخوردشون خوب باشه، کریم باشن، مهمان دوست باشن، پذیرش داشته باشن دیگران رو، موطئون اکنافن الذین یعلفون و یعلفون، هم با دیگران الفت میگیرن هم الفت دیگران رو میپذیرن. میدونید بعضی ها هستن اهل ارتباط با دیگران نیستن، دیگری هم بخواد با اینا ارتباط برقرار کنه نمیپذیرن، ولی فرمود افاضلکم برترین شما کسانی هستن هم اینا با دیگران الفت میگیرن، هم اگه دیگران بخوان با این الفت بگیرن و رابطه برقرار کنن میپذیرن. و توطئ رحالهم، و توطئ رحالهم یعنی مهمان پذیرن، همیشه فرش خانه اونها زیر قدوم مهمانها پهنه، مهمان پذیرن، رابطه دارن، رفت آمد دارن. پس برترین شما کسانی هستن که احسنکم اخلاقا، ولی این احسنکم اخلاقا در حقیقت اینجا توضیح داده شده حسن خلق به چیه؟ حسن خلق به این است که انسان برخوردش نرم باشه، کریم باشه، مهمان دوست باشه، اهل ارتباط با دیگران باشه، دیگران خواستن با او ارتباط برقرار کنن بپذیره، خانش محل رفت و آمد مؤمنین باشه. این مجموعه می شود حسن خلق. یعنی حسن خلق فقط به این نیست که ما وقتی با یک کسی برخورد میکنیم در چهره شاداب باشیم، چرا، اینم یه مصداق حسن خلقه، ولی درجات دیگش که حضرت توضیح میدن میفرمان این که برخوردمون خوب باشه، کریم باشیم، کریمانه برخورد کنیم، مهمان دوست باشیم، الفت بگیریم، الفت دیگران، رابطه دیگران رو بپذیریم، خودمون با دیگران رابطه برقرار کنیم، و توبت اور خالهم، همیشه فرش خانه ما زیر پای مهمان ها و دوستانمون باشه. همونطوری که در روایت 17 همه این باب هم که آخرین روایت این باب میخوانیم از امام صادق از امیر مؤمنان فرمودن المؤمن مألوف ولا خیر فی من لا یعلف ولا یعلف، خیری نیست در کسی که نه حاضر با دیگران رابطه برقرار کنه نه رابطه دیگران رو میپذیره، دیگران اگه بخوان با او ارتباطی برقرار کنن نمیپذیره. نه مؤمن اینجور نیست، المؤمن مألوف، مؤمن اهل ارتباط و الفت با دیگرانه. لا خیره، اگر کسی نه خودش با دیگران ارتباط برقرار میکنه نه ارتباط دیگران رو میپذیره، چنین کسی درش خیری نیست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. شرح احادیث کتاب کافی بود با توضیحات حجت الاسلام و المسلمین حسینی قمی در برنامه جرعه که انشالله پسندیدید. اما وقت اون رسیده که با مکارم خوبان همراه بشیم، با سخنان اخلاق مرحوم آیت الله مشکینی.
ای دل اگر
الرحمن الرحیم. روایات و آیات کثیره راجع به دانش و علم، فضیلت علم، فضیلت طلب علم، فضیلت طالبان علم و دانش و نتایج حاصله از طلب دانش و پاداش‌های بسیار زیاد برای طلب دانش و طلب علم که در آیات و روایات ذکر شده است، این فضائل و مناقب از آن کیست و این علم و دانش چه علم و چه دانش است؟ آیا مراد از علم و دانشی که در آیات و روایات راجع به اون صحبت شده و این همه حث و ترغیب و تشویق راجع به فرا گرفتن آن شده است و اون همه فضائل و مناقب راجع به طالب دانش بیان شده است، آیا مربوط به یک دانش خاصیه و فقط قسمی از اقسام دانش این همه فضائل و مناقب را دارد، یا نه هر دانشی میخواهد باشد این فضائل و مناقب و مشمول این آیات و روایات است؟ آیا منحصر کنیم تمام این فضائل و مناقب را و نتایج را به دانش دینی و مذهبی و کسانی که در دانشگاه های اسلامی درس میخوانند و دانش میطلبند و عمر مصرف میکنند و به مراحل عالیه از اون دانش‌های مخصوص میرسند، آیا هیچ یک از اونها دانششون فضیلت ندارد و خودشون هم جزء این تعریف شدگان نیستند و از اون پاداش‌های عظیمی که آیات قرآنی و روایات اسلامی بیان می‌کند اونها محرومند؟ آیا مسئله این است و همه این تعریفات و همه این فضائل و ثوابها مربوط به دانش دینی است یا نه اونها هم در این قسمت شریکند؟ بسا توهم شده است که بحث مربوط به یک عده خاصه و همه صحبتها و سخنها و تعریفات و گفتار و محل خطاب گویندگان یک عده خاص و تیپ خاص و طلاب محترم علوم دینی هستند.